ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید فشار دیپلماتیک و اقتصادی واشنگتن بر ایران دو چندان شده است. حزب کمونیست کارگری ایران اتهام همکاری این گروه با اسماعیل بخشی را تکذیب کرد. وبسایت کلمه از ضرب و شتم شماری از بازداشت شدگان تجمع مقابل دانشگاه تهران خبر داد. سلام و شب بخیر شنونده گرامی. الهیه روانشاد هستم. در آخرین بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا پیش از مجله نیمه شب ما بشنوید که مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه امروز در سفر به اردن گفت واشنگتن فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران را دو چندان کرده. آقای پومپو در سفر خاورمیانه‌ای خود گفت تصمیم واشنگتن برای خروج از سوریه تأثیری بر مقابله با به گفته او تهدیدهای منطقه مانند ایران و داعش ندارد. مایک پومپو پیش از سفر به غرب آسیا به شبکه خبری CNBC گفت برنامه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه یک تغییر تاکتیکی است و نه تغییر تعهد ایالات متحده برای نابودی خلافت داعش. او در این حال افزود هیچ تغییری در راهکارهای آمریکا برای مقابله با ایران نیز ایجاد نشده است. مایک پومپو به 8 کشور عربی سفر خواهد کرد. بنابر بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا این 8 کشور عبارتند از اردن، مصر، بحرین، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، عمان و کویت. موضوع ایران در گفتگوهای مایک پومپو با مقامات مصر، بحرین، قطر و عربستان سعودی مطرح خواهد شد. حزب کمونیست کارگری ایران در خارج از کشور روز سه‌شنبه امروز اتهام همکاری این گروه با اسماعیل بخشی را تکذیب کرد. اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران در بریتانیا در گفتگو با رادیو فردا وابستگی اسماعیل بخشی یا حتی تقاضای عضویت او را با این گروه رد کرد.
صریحا تکذیب میکنم وابستگی آقای اسماعیل بخشی به حزب کمونیست کارگری رو. ایشون نه تقاضای عضویتی در حزب کمونیست کارگری کردن و نه عضو حزب کمونیست کارگری هستن.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس امروز سه‌شنبه با اشاره به آنچه فیلم اعترافات اسماعیل بخشی نامید او را متهم کرد که به حزب کمونیست کارگری ایران وابستگی دارد.
کمونیست کارگری رو اونجا تقریبا میگه، البته صدا کاملا مفهومم نبود که این وابستگی در واقع وجود داره که سیاستش هم سیاست گسترش اعتراضات هست این حزب.
اسماعیل بخشی پیشتر اعلام کرده بود در مدت 25 روز بازداشتش از سوی ماموران وزارت اطلاعات شکنجه شده و محمود علوی وزیر اطلاعات را به یک مناظره زنده تلویزیونی دعوت کرده بود. گروه های حقوق بشری تاکنون بارها جمهوری اسلامی را متهم به شکنجه زندانیان کردند، اتهامی که از سوی مقامات ایران رد شده است. عزیزان فقط توضیح بدم که اسماعیل بخشی کارگری است که مدت 25 روز را در زندان گذرانده بود و می گفت که شکنجه شده. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جریان سفر خود به هند اعلام کرد که تهران به همکاری خود با اروپا درباره SPV سازوکار ویژه مالی ادامه می دهد، اما منتظر آنها نمی ماند. به گزارش خبرگزاری ایسنا محمد جواد ظریف گفت اروپایی ها تلاش کردند اما در حد انتظار ما نتوانستند پیشرفت کنند. بشنویم از همکارم روزبه بلهری.
ایران همکاری خود را از طریق کانال‌های مختلف مثل مورد هند گسترش می‌دهد. این جمله را محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر خود به هند و در انتقاد از اقدامات اتحادیه اروپا در بحث تحریم ایران اعلام کرد. محمد جواد ظریف همچنین گفت ما با شرکای سنتی خود کار میکنیم مثل چین، هند و روسیه تا اینکه بتوانیم در راستای منافع به گفته او مردم ایران همکاری کنیم. پیش از این به گزارش وبسایت مرکز پژوهش‌های مجلس محمد جواد جمالی نوبندگانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که دیپلماسی اقتصادی ایران بر این است که پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات با اروپایی‌ها به همسایگان و سایر کشورهایی که می‌توانیم با آنها کار کنیم همچون چین، روسیه و هند روی بیاوریم. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس، با اشاره به کشورهایی مانند چین و هند که با نظام بانکی ایران و روابط با ایران مشکلاتی دارند و به همین دلیل می‌توانند در روابط با آمریکا با مشکلاتی مواجه شوند، می‌افزاید:
به همین علت هیچ وقت این کشورها حاضر نخواهند شد منافعشون رو در رابطه با ایالات متحده به خطر بیاندازند برای اینکه با ایران ارتباط داشته باشند. از طرف دیگه این کشورها در مورد نظام بانکی ایران مسئله دارند، چون هم هند و هم چین قوانین مربوط به FATF رو کاملا رعایت میکنند و در نتیجه اگر در ایران نظام بانکی کماکان در تضاد با قوانین FATF باقی بمونه، این مشکل برای چینی ها و هندی ها و دیگر کشورها هم پیش میاد که با ایران روابط عادی برقرار کنند. و بالاخره مشکل سوم این هست که این کشورها از کانال ارتباطی مالی و پولی با ایران محروم هستند. ایران به این کشورها نفت صادر میکنه، میعانات گازی و مواد پتروشیمی صادر میکنه، ولی بخش بسیار بزرگی از پول این صادرات به ایران بر نمیگرده و به صورت یوان در چین یا به صورت روپیه در هند باقی میمونه و از این پول استفاده میشه برای صادر کردن مواد غذایی، احتمالاً مواد دارویی و دیگر مواد مورد نیاز با ایران. به عبارت دیگر این کشورها به ایران پول سنگین مثل یورو و یا دلار تحویل نمیدن و پولهای خودشون رو استفاده میکنند و این برای جمهوری اسلامی ایران چندان جالب نیست.
محمد جواد ظریف پیش از این نیز از اتحادیه اروپا در انجام تعهداتش انتقاد کرده بود. او از جمله روز چهارم دی گفته بود اروپایی‌ها در انجام تعهداتشان به برجام کند عمل می‌کنند و تهران منتظر آنها نمی‌ماند مگر اینکه گام‌های عملی بردارند. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه تهران گزینه‌های زیادی پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه دارد اضافه کرده بود هر گام مصلحت ملی اقتضا کند این گزینه‌ها را به کار می‌گیریم. پیش از این او در مهر ماه سال جاری تهدید کرده بود که در صورت عدم کارایی سازوکار ویژه مالی اروپا ایران احتمالاً از برجام خارج خواهد شد. طرح اتحادیه اروپا با عنوان SPV یا سازوکار ویژه مالی ابتدا قرار بود همزمان با بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران اجرا شود و از مشکلات بانکی ایران که بر اثر تحریم‌های آمریکا به وجود می‌آیند بکاهد. اما اگر سازوکار مورد نظر اتحادیه اروپا اجرا شود، ایران خواهد توانست درآمد حاصل از فروش نفت به کشورهای مختلف را دریافت کند. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن:
استفاده از این پول مربوط به خریدهای نفت از ایران رو که مربوط به تجارت با اتحادیه اروپا و شرکت‌های اتحادیه اروپا باشه، بله ایران میتونه از این کانال پرداخت استفاده کنه. ولی اینکه این پول به صورت بدون محدودیت و بدون هیچ نظارت منتقل بشه که ایران میخواد هر جور استفاده کنه، این رو خزانه‌داری آمریکا نشان داده، یعنی منتقل کرده که این یک همکاری غیر مستقیم. همین اتهامی که روی HSBC دو سال نیم پیش بود و جریمه هم شدن اونا، که یک همکاری غیر مستقیم برای فعالیت‌های پولشویی تهران هست و به این خاطر در حال حاضر این به نظر نمی‌رسه که شما نفت فروختید به اروپا، اروپا پولش رو منتقل خواهد کرد، چون روی تمام اینها فشارهایی که خزانه‌داری آمریکا گذاشته ممکن 90% این فشارها انگیزه سیاسی داشته باشه، ولی اون 10% که واقعا مسائل مربوط به پولشویی در ایران اتفاق افتاده، این انتظار من نیست که این پول بدون هیچ نظارتی منتقل بشه به تهران و تهران هر جور که خواست از این استفاده کنه.
در این حال اجرای طرح سازوکار ویژه مالی اروپا تا کنون عملی نشده و این موضوع بارها انتقاد مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به همراه داشته است. پیش از این فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرده بود که سازوکار ویژه مالی برای تجارت غیر دلاری شرکت‌ها با ایران تا پایان سال 2018 میلادی آماده خواهد شد. با این همه، با گذشت چند روز از آغاز سال نو، هنوز خبری از اجرای این سازوکار مالی ویژه نیست. در این میان آمریکا که طرح سازوکار ویژه مالی را اشتباه اروپا در قبال ایران توصیف کرده، برای جلوگیری از اجرایی شدن آن تلاش می‌کند. یکی از جنبه‌های این تلاش آمریکا مربوط به جلوگیری از میزبانی سازوکار ویژه از سوی کشورهای اتحادیه اروپا است.
از رتبه پلهری میشنیدیم. وبسایت کلمه خبر داد که شماری از شرکت کنندگان در تجمع مقابل دانشگاه تهران در روز دوشنبه بازداشت و همه آنها مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. این وبسایت روز سه‌شنبه امروز خبر داد که تعدادی از زنان بازداشت شده به بند زندانیان سیاسی زن و مردان بازداشت شده به بندهای زندان اوین منتقل شدند. این گرده همایی پس از تجمعات اعتراضی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولان این دانشگاه در برابر حادثه واژگونی اتوبوس برگزار شد. به نوشته یک کلمه، زنان بازداشت شده که یکی از آنها 65 سال سن دارد به شدت ضرب و جرح شدند، تا حدی که یک نفر از آنها قادر به نشستن روی پاهای خود نبوده و فرد دیگری نیز از ناحیه سر آسیب شدید دیده و هنگام راه رفتن تعادل نداشته است. و اما کلیسایی در غرب آلمان روز دوشنبه مانع از اخراج یک پناهجوی ایرانی از این عبادتگاه شد. این پناهجوی 28 ساله ایرانی که مسیحی شده 10 ماه است که در این کلیسا تحصن کرده و قرار بود ساعت 5 صبح دوشنبه این ماموران اداره پناهندگان او را برای اخراج از آلمان از این کلیسا تحویل بگیرند. اما این اقدام نه تنها با اعتراض کشیش و از این کلیسا، بلکه با واکنش انبوهی از مردمی که شمع‌های روشن در دست داشتن روبرو شد. بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان شهرام میریان.
از تابستان سال 2015 که ورود پناهجویان به آلمان شتاب بیشتری به خود گرفت، بر شمار پناهجویان رد شده ای نیز که به کلیساها پناه آوردند افسوده شد. این روند با وجود کاهش شمار پناهجویان در سال گذشته میلادی در آلمان همچنان ادامه دارد. اگرچه تاکنون شمار دقیق این گونه پناهجویان که به پناهجویان کلیسایی هم معروفند اعلام نشده، ولی به نوشته روزنامه ها در حال حاضر نزدیک به 100 پناهجو تنها در کلیساهای ایالت جنوبی آلمان بایرن تحصن کردند. در همین حال تلاش برای اخراج یک پناهجوی 28 ساله ایرانی از کلیسایی در شهر زولینگن سر و صدای فراوانی به پا کرده. این پناهجو از فرانسه سر از این کلیسا درآورده و طی 10 ماه اخیر ضمن فراگیری زبان آلمانی در اتاقی که این کلیسا در اختیارش گذاشته زندگی می‌کند. به گفته کریستیان لرش، کشیش این عبادتگاه، این پناهجوی ایرانی 2 سال پیش با این هدف از کشور خود فرار کرد که مسیحی شود، ولی 10 ماه پیش وقتی دریافت که باید آلمان را ترک کند، بازنشینی در این کلیسا را آغاز کرد. این کشیش به روزنامه ها گفته هفته پیش اداره خارجیان به او اطلاع داده بود که این پناهجوی 28 ساله ایرانی را ساعت 5 بامداد دوشنبه این هفته برای اخراج از آلمان تحویل خواهد گرفت. ولی در اعتراض به این اقدام، بامداد دوشنبه انبوهی از مردم که از این ماجرا با خبر شده بودند در حالی که شمعی روشن در دست داشتند در برابر این کلیسا تجمع کرده و مانع خارج شدن پناهجوی ایرانی از این عبادتگاه شدند. همزمان کشیش این کلیسا کریستیان لرش هم به نوشته روزنامه ها از ورود مقام های اداره خارجی ها و پلیس به این عبادتگاه جلوگیری کرد. از طرفی به دنبال افزایش شمار پناهجویان نوکیش مسیحی، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان نزدیک به 2 سال است بررسی مجدد پرونده این گونه متقاضیان پناهندگی را در دستور کار قرار داده، زیرا به مواردی برخورد کرده که پناهجویان نه از روی ایمان و اعتقاد، بلکه برای پذیرش درخواست پناهندگی و یا جلوگیری از اخراجشان از آلمان مسیحی شدند. به گفته مسئولان این اداره کل، تنها با ارائه یک گواهی که نشان دهد پناهجو غسل تعمید انجام داده و مسیحی شده دیگر کافی نیست، بلکه پناهجویان در مصاحبه‌های اولیه باید به شماری پرسش کلیدی نیز درباره دین مسیح پاسخ دهند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنوندگان خوبمون، آیا آدمیزادی رو میشناسید که در مورد مسائل مختلف نظری داشته باشه؟ آیا کسی رو میشناسید که بخواد مراتب امتنان خودش رو از چیزی یا گله‌مندی خودش رو از چیز دیگری به گوش دیگران برسونه و از حق آزادی بیانش بخواد که استفاده کنه؟ شماره پیامگیر رادیو فردا رو به او بدید. تریبون آزاد رادیو فردا 00420221122112.